بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب ابو شجاع رسیدیم به جلسه 37 که در مورد حد نوشنده خمر هست. کسی که چیزی را می نوشد که او را به حالت سکر و مستی بیرون می آورد. ومن شرب خمرا او شرابا مسكرا يحد 40، و کسی که نوشید خمری را یا نوشیدنی مست کننده سکرآور، یحد 40، حد زده می شود 40 تازیانه، 40 ضرب شلاق. و یجوز ان یبلغ به 80 علی وجه التعذیر، و درست می شود آن که برساند به آن به 80 ضرب شلاق بر وجه تعذیر، یعنی بر وجه تعذیر نه بر وجه حد. و یجب علیه به احد الامرین، و واجب می شود بر او، یعنی واجب می شود حد شرب خمر بر او، به احد الامرین، به یکی از دو امر، بالبینت او بالاقرار، با گواه یا اقرار. ولا یحد بالقی او الاستنکاه، و حد زده نمی شود با استفراغ یا بوی دهان. پس شارب خمر 40 ضرب شلاق حکمش هست، و قاضی حالا بر حسب اجتهاد خودش میتونه 40 ضرب شلاق دیگر به آن اضافه کنه که این دیگه حد، نام حد به آن نمی نهیم، بلکه تعذیر هست. حد شرب خمر همون 40 ضرب شلاق، و ثابت هم میشه فقط به دو چیز. به غیر از این دو چیز حد شرب خمر ثابت نمیشه. پس اون دو چیز یا گواه هست، دو شخص، دو مرد میان گواهی میدن که فلانی شراب نوشیده، و اون دو شخص شروط عدالت در وجودشون هست، که شروط گواهان انشاءالله باز خودش هنوز خواهد آمد تو درس های آتی. خب با چنین حالتی ثابت میشه. و دیگر اقرار خود شخص است. خود شخص میگه هر جایی که اقرار بکنه، بگه که من شراب نوشیدم، حالا چی پیش قاضی باشه اقرار بکنه، چی جایی باشه که دو شاهد باشن و بشنوند ازش، بیان شهادت بدن، بگن که ما شنیدیم ازش که گفته من شراب نوشیدم، خمر نوشیدم. خب به همین طریق هم ثابت میشه. اما استفراغ بکنه شخص، خب یعنی عده بیان بگن که استفراغ کرده پس حتما خمر نوشیده، یا اینکه بوی دهانش بوی شبیه بوی خمر باشه، نه، با این احتمالات شرب خمر ثابت نمیشه و یعنی آبروی شخص مهمه، که شریعت اسلام تأکید زیادی داره که آبروی شخص حفظ بشه، نه با اینکه با احتمالات، با گمانها ضرب شلاق به پشت کسی شریعت اسلام وارد بکنه و ثابت بکنه، نه. و فصل بعدی در مورد سرقت هست، دزدی هست، حد دزدی. و تقطع ید السارق بستة شرائط، و قطع کرده می شود دست دزد به 6 شرط. اگر این 6 شرط متوفر شد، قطع کرده میشه دست سارق، دست دزد. اما اگر یکی از این شروط مختل شد، دیگه قطع دست ثابت نمیشه. ان یکون بالغا عاقلا، آنکه بالغ باشه، عاقل باشه. پس اگر بچه ای دزدی بکنه، دستش قطع نمیشه، گرچه که مال ازش میگیریم، گرچه که به سن تمیز رسیده، حاکم میتونه تعذیرش بکنه، عاقلا عاقل باشه. و ان یسرق نصابا قیمته ربع دینار، و آن که سرقت کند از نصابی که قیمت آن ربع دینار هست، اون چیزی که دزدی میکنه، اون مال دزدی به ربع دینار برسه، به ربع دینار برسه. اگر از ربع دینار کمتر بود، باز دستش قطع نمیشه، به ربع دینار برسه. حالا بیشتر باشه که هیچ. من حرز مثلهی، از ظرف نگه دارنده آن، آن چیزی که داره میدزده، از جایی باشه که ظرف نگه دارندهش هست، که در مورد بسیار توضیح دادیم قبلا ها، چندین بار بحثش گذشته. مثلا طلا ظرف نگه دارنده اش گاو صندوق هست، تو تاقچه بذاره و دزدی بیاد اونو سرقت بکنه، دستش قد نمیشه. و گفتیم که هر چیزی ظرف نگه دارنده خودش داره، حرز مثلش مشخص و معلوم هست. ماشین خب بیرون از خونه باشه، حرز مثلش نیست، ظرف نگه دارندهش نیست. اما آورده تو گاراژ قرار داده، خب این حرز مثلش هست. حالا شخصی بیاد دزدی بکنه، دستش قطع میشه. هر چیزی ظرف نگه دارندهش به حسب خودش هست. یا اسب گفتیم که قبلا ظرف نگه دارندهش اما استبلشه، اگر دزد بیا از استبل به دزده و شرایط دیگر فراهم بشه، دستش قطع میشه. اما اگر نه، تو استبل نباشه، تو زمین باز به کنار درختی فقط اونو بسته، خب بعد دزد بیاد ببره، دستش قطع نمیشه. الان بحثمون در این مورد این هست که دستش قطع میشه یا نه، گناه داره یا نداره، اون بحثش جداست. همه اینها هر دزدی که بکنه، یک قرون هم برداره، شخص گناهکار میشه، عقوبت اخروی داره. باید جدا از این که حالا بعدها پشیمون شد، توبه و استغفار میکنه، رجوع میکنه به درگاه خداوند که دیگر این کار تکرار نکنه، باید حلالیت از صاحب مال بطلبه. خب اون بحثش جداست، ما داریم الان بحث فقهی رو بررسی میکنیم. لا ملک له فیه، نباشد ملکی برای او در آن، ملکش نباشه. اما اگر ملک خودش باشه که هیچ، دیگه دستش قطع نمیشه. ولا شبهت فی مال المسروق من، و شبهه‌ای در مال دزدی شده از آن نباشه. مثلا پدری یا اصلی بیاد مال فرع رو سرقت بکنه، یا سرقت یا برده ای مال سیدش رو، مال آقاش رو سرقت بکنه، خب اینا دستشون قطع نمیشه. و تقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، و قطع کرده می شود دست راستش از مفصل کوع، از مفصل مچ، از مچ دست، مفصلی که ما مچ دست داریم، خب از اینجا قطع کرده میشه. خب وقتی که موقعش شد که حکم خواستند اجرا بکنن، خب حالا زمان قدیم که بوده، اول اون قسمتی که مچ دستش هست و یک کمی بالاتر، این قسمت ها رو یواش یواش می فشردن، یواش 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 فشار می دادن تا اینکه نر بشه اون قسمت ها، گرم بشه اون قسمت ها. و بعد از این مرحله وقتی که خوب ماساژ دادند و دست حالا نرم شد، گرم شد، خب دست گرفته میشه، حالا دست آماده است، کف دست گرفته میشه و یک بار محکم کشیده میشه، یک بار یهوی محکم کشیده میشه که مفصل ها، دو مفصل مچ از مفصل دست جدا بشه. پس وقتی که مچ از ساعد جدا شد، فقط پوست حالا گرفته، یعنی حالا دیگه دست آویزان هست، فقط پوست اونو گرفته، دیگه مفصل قطع شده. خب حالا پوست فقط اونو گرفته، خب یک تبری که حالا هست زده میشه و پوست جدا کرده میشه. پس مفصل دقیق از کوع، از مچ قطع میشه. و حالا قدیم دیگه، چون که وقتی که دست قطع شد دیگه خون جاری میشه، برای اینکه خون دیگه قطع بشه، قدیما زودتر می اومدن و روغن را رو داغ میکردن و مز وقتی که تبر زدن و پوست جدا شد و مچ دست جدا شد از ساعد، خب دیگه خون جاری میشه، دیگه شخص میمیره دیگه، چون که شاهرگه دیگه، قسمت خون یک سر میاد، شخص میمیره. پس به خاطر اینکه خون بسته بشه، فورا قبلا که روغن داغ کرده بودن، تو روغن میگذاشتن تا اینکه اون رگ ها به هم بیاد و خون منقطع بشه، تا اینکه شخص تلف نشه. خب اون زبان قدیم چنین بوده. خب امروزه که دیگه تجهیزات پزشکی پیشرفت کرده، دیگه پزشک اونجا حاضر میشه و وقتی که دست قطع شد، دیگه پزشک عملیات رو انجام میده و حفظ میکنه شخص رو تا اینکه خون جاری نشه و به هلاکت نرسه شخص. و تقطع یده الیمنى من مفصل الکوع، و قطع کرده می شود دست راستش از مفصل کوع، از مفصل آرنج. اینه که من اگه یادتون باشه در یک از جلسات گفتم که اگر قوانین اسلام رعایت بشه، یک سری شهروندانی که بیگناه هستند، از یک عده‌ای که شرور هستند و میخوان نظم جامعه را به هم بزنند و تجاوز بکنند به خانه های اشخاص بیگناه، به اموال شهروندان محترم، خب دیگه چنین اشخاصی وقتی که دیدن یک نفر دزدی کرد و دستش قطع شد به این شیوه وحشتناک، دیگه خیلی از سارقین از کارشون دست میکشن، چون که رها کردن ظالم ظلم هست به اشخاص بیگناه، این هم باید در نظر بگیریم. اما امروزه در کشور، اکثر کشورهای اسلامی، حکم اسلام پیاده نمیشه و دست قطع نمیشه، میگن برید زندانش کنید. چندین میلیون دزدی کرده زندانش بکنید 1 سال 5 ماه. خب یه وقتایی هم تو بیشتر کشورهای اسلامی همینطوره که یه وقتهایی هم عفو شاملش میشه، عفوهایی که از طریق دولت به زندانیان تعلق میگیره، خب زودتر هم آزاد میشن. خب چنین شخصی وقتی که وارد از زندان آزاد شد جسورتر میشه، جسورتر میشه شخص. پس همش اینه که دستورات اسلام اجرا نمیشه. اکثر دولت های اسلامی چنین شدن. چرا؟ چون که کفار، غربی ها، انگلیس و آمریکا و آلمان و فرانسه و ایتالیا و فلان میگن که دین اسلام چه دینیه، این با حقوق بشر در تضاده که میان دست رو قطع میکنن، بیای زندون میکنید دزد رو، قاتل رو، کسی که قتل عمد انجام داده رو میکشند. خب اینا ضد حقوق بشره، فریب میدن دیگه، فریب میدن کسایی که آگاه نیستن به اسلام. پس چیکار کنیم؟ میگن زندان کنیم. کسی که یک بیگناهی رو به عمدن کشته 20 سال مثلا زندانش میبریم، 15 سال زندان. خب بعد از 15 سال طرف بیرون میاد جسورتر میشه، کما اینکه میبینیم اگرچه نمیگن ولی خوب به اخباری که واقعا اخبار صحیح میدن، به روزنامه ها، به مقالات که مقالات صحیح هست توجه بکنیم، آمار کشت و کشتار که در کشورهای غرب آمریکا و اروپا خب سر به فلک کشیده، اما نمیگن بهمون، نمیگن، فقط آزادی آزادی، فریب دادن مسلمانان شعارشون هست. خب اما اسلام گفته که کسی که قتل عمد انجام داد اونو به قتل برسونید تا درس عبرتی باشه، کسی جرأت نکنه ابریا پاکان بیگناهان را به قتل برسونه. یک سری افراد شرور بی بندوبار بیان به یک افراد مستضعفی رو به قتل برسونن، خب دیگه کسی چنین جرأتی به خودش نمیده. کشت و کشتار، قتل خیلی کاهش پیدا میکنه، خیلی. نمیگیم که اصلا قتل رخ نمیده، ولی 90 خورده درصد کاهش پیدا میکنه. دیگه بقیه ده به ایمان شخص هست. بنابراین مشکلاتی که امروز گریبانگیر خود جامعه اسلام هست اینه که احکام اسلام اجرا نمیشه، دست دزد قتل نمیشه، یا کسی که قتل عمد انجام داد قصاص نمیشه. از غربی ها میترسن، بعضی از کشورهای اسلامی از غربی ها میترسن. خب سبب شده که این هرج و مرج ها به وجود بیاد. از دین اسلام، دینی که خدا برامون فرستاده، خالق خودمون هست، بهتر میفهمه که چی به نفع بشریت هست. خب پس سبب چی است؟ سبب میشه که عده بیگناه تلف بشن بی مورد، به خاطر اینکه احکام خدا چرخ دادن. و تقطع یده الیمنا من مفصل الکوع، و قطع کرده می شود دست راستش از مفصل مچ. فان سرق ثانیا قطعت رجله اليسرى، پس اگر سرقت کرد بار دوم قطع کرده می شود پای چپش. دیگه برعکس، دست راست قطع کردین دوباره حیا نکرد دزدی کرد پای چپش، باز از قوزک اونجایی که مفصل قوزک هست. فان سرق ثالثا قطعت یده اليسرى، پس اگر سرقت کرد بار سوم قطع کرده میشه دست راستش. دیگه دزدی کرد حیا نکرد دست چپش قطع میشه، ببخشید دست چپش قطع میشه. فان سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، پس اگر سرقت کرد بار چهارم قطع کرده میشه بعد پای چپ پای راستش. باز هم یعنی اینقدر بی حیا باشه که دیگه دزدی بکنه دیگه پای چپش پای راستش، خب دیگه از مچ دست هر دو دستش قطعه و پاش هم از قدمش هر دو پاش. فان سرق بعد ذلك عذر، پس اگر سرقت کرد بعد از آن هر چهار تا عضوش قطع شده باز دزدی بکنه عذر تعذیر کرده میشه. و قیل یقتل صبرا، و گفته شده یا قیل گفتیم که قول ضعیف هست، هر جای قیل آمد یعنی قول ضعیف، و قول ضعیفی گفته شده که یقتل صبرا، با صبر کشته میشه میکشنش، اما نه دیگه تعذیر کرده میشه دیگه. کسی که چهار تا دو تا انگشتان یعنی دست دو مچ نداشته باشه که دیگه حرکت کردن، پا هم همینطور حرکت کردن گرفتن، خب براش بسیار مشکل است. پس دیگه تاب توان دزدی ها رو نداره. حالا اگر باز چنین شخصی بخواد دزدی بکنه تعذیر کرده میشه. فصل فی قاطع الطریق، دیگر در قاطع طریق قطع کننده راه راهزن. و قطاع الطریق علی اربعه اقسام، و قطع کنندگان راه یعنی راهزنان بر چهار قسم تقسیم میشن. کسایی بودن از قدیم الایام که راهزنی میکردن، جلو به قافله ها میگرفتند و تو راه امنیت و آرامش رو از کسانی که میخواستن از این شهر به اون شهر برن، مایحتاجشون رو بخرن بفروشن، خب مزاحمت ایجاد میکردن، ترس و رعب ایجاد میکردن، یه وقتی قتل و کشتار راه مینداختن، مال اموال رو میبردن. پس امنیت راه بسیار بسیار مهمه برای بشریت که بتونه داد و ستد بکنه، مایحتاجش رو برطرف بکنه. پس شریعت اسلام باز نمیذاره که شهروندان در چنین جاهایی هم متضرر بشن و قاطعانه میاد و حکم رو صادر میکنه بدون اینکه به کسانی که شرارت میخوان تو زمین رواج بدن رحمی بکنه. رحم کردن به گرگ تیز دندان، رحم کردن به گرگ تیز دندان ظلم میشه برای گوسفندان. اگر بخوایم گرگ تیز دندان رحمش بکنیم ظلم میشه به گوسفندان دیگه. اینجا هم همینطوره، دقت بکنیم. ان قتلوا ولم ياخذوا المال قتلوا، اگر کشتند، خب به چهار دسته تقسیم کرد. دسته اول اگر کشتند و مال را نگرفتند، مال را بر نداشتند، قتلوا کشته میشوند، همونطوری که کشتن کشته میشن، قصاص میشن دیگه. فان قتلوا و اخذوا المال قتلوا و صلبوا، اما اگر کشتند و مال را هم گرفتند، هم کشتند هم مال گرفتند، قتلوا کشته میشوند و صلبوا و به دار آویخته میشن، به صلابه کشیده میشن، صلابه ای بر آنها قرار داده میشه و به صلابه کشیده میشن تا درس عبرتی باشه برای دیگران. البته هنوز اینا مسلمانن، مسلمان هستن، با راهزنی کردن کافر نمیشن که گناه کبیره هست. به خاطر همین غسل زده میشن، کفن کرده میشن، نماز بر آنها خوانده میشه، بعد به صلابه کشیده میشن و بعد دیگه پایین آورده میشن و دفن کرده میشن. به صلابه کشیدن برای این هست که درس عبرتی باشه برای کسانی که تو ذهنشون هست راهزنی بکنن در آینده. و این اخذ المال، صنف سوم، گروه سوم، و این اخذ المال ولم یقتلوا تقطع ایدیهم و رجلهم من خلافهم، و اگر گرفتن مال را ولم یقتلوا و نکشتند، فقط مال گرفتن، کسی نکشتن، مال رو سرقت که دزدی کردن. تقطع ایدیهم، قطع کرده میشه دستهایشان و پاهایشان از خلاف، برعکس. یعنی الان راهزنایی اومدن، قافله ای رو راهزنی کردن و اموالشون رو گرفتن، اما کسی رو نکشتن. خب دولت اسلامی با آنها مبارزه کرد و آنها رو گرفت. خب حالا اینها اول ابتداعا دست راستشون و پای چپشون، یعنی دست راست و برعکس پای چپشون قطع کرده میشه. خب اگر دیگه آزاد کرده میشن، دیگه آزاد کرده میشن. اگر بار دیگر راهزنی کردن به همین شیوه، مال رو فقط دزدی کردن، برداشتن اما کسی رو نکشتن، دوباره گیر افتادن. خب حالا برعکس میشه، الان قبلا بار اول دست راست و پای چپ خرج شد، حالا دست چپ و پای راستشون خرج میشه. بعد پس در هر راهزنی، یعنی در راهزنی اول دست راست و پای چپ با هم دیگر خرج میشه، در راهزنی دوم پای دست چپ و پای راست. اما دزدی، گفتیم تو دزدی فقط اول دست راست قد میشه، دزدی دوم با شروطی که خوندیم پای چپ، دزدی سوم با شروطش دست چپ، و دزدی چهارم پای راست. اما در راهزنی نه، راهزنی اول دست راست و پای چپ با هم دیگر. صنف چهارم، گروه چهارم، کسانی هستند که فاین اخاف السبیره، پس اگر ترساندن در راه، در راه ترس ایجاد کردن، رعب و وحشت ایجاد کردن در مسیر مردم، ولم یأخذوا مالا، و مالی هم نگرفتند، ولم یقتلوا، و نکشتند، حبسوا، زندان کرده میشن، و عذروا، و تعزیر کرده میشن، زندان کرده میشن تا اینکه دیگه توبه ایشون مشخص بشه که اینها دیگه حالشون خوب شده، توبه کردن و دیگر از این کارا رو انجام نمیدن و تعزیر کرده میشن و رها میکرده میشن. اینها کسانی هستند که فقط میترسونن مردم رو تو راه، مالی نمیگیرن، کسی رو هم نکشتن. و من تاب منهم قبل القدرت علیه سقط عنه الحدود و اخذ بالحقوق، و کسی که توبه کرد از آنها قبل از توانایی بر او، قبل از این که دولت اسلامی بیاد اونا رو قبض بکنه، بگیرد اونا رو، قبل از اینها، قبل از تسلط بر آنها، خودشون توبه کردند، خودشون تسلیم کردند، تسلیم دولت اسلامی کردند. سقط عنه الحدود، حدود از آنها ساقط میشه، حدود از آنها ساقط میشه، حد حدودی که گفتیم چهار گروه تقسیمشون کردیم. و اخذ بالحقوق، اما حقوق از آنها گرفته میشه، حقوق انسانها از آنها گرفته میشه، مانند اگر قصاصی باشه، کسی رو کشتند یا دشنامی دادند، یعنی تهمتی زدن به زنا به کسی، مال کسی رو برداشتن، خب مال از آنها گرفته میشه. ولی اون عقوباتی که اختصاص داره به راهزنان، اون از اونها برداشته میشه، ساقط میشه، مانند به صلابه کشیدن، حتمی بودن کشتن و به صلابه کشیدن، قطع کردن دست راست و پای چپ. خب اینها خب فصل بعدی در مورد سیال هست، فصلون فی السیال، یعنی هجوم آوردن بدون حق بر کسی، بدون حق هجوم میاره بر دیگری، قصد کشتن شخص داره. خب این سیال گفته میشه. و من قصد بأذن في نفسه او ماله او حریمه فقاتل عن ذلك و قتل فلا ضمان عليه، و کسی که قصد کرده شد به اذیت و آزار در جانش یا مالش یا حریمش ناموسش، فقاتل، پس جنگید از آن، به خاطر حفظ جانش جنگید، به خاطر حفظ مالش جنگید، به خاطر حفظ حریم و ناموس و آبروش جنگید، و قتل و کشت، فلا ضمان علیه، پس ضمانتی بر او نیست. پس اگر زید مثلا خب تو مغازش هست، تو خونش هست، یک نفر یا دو نفر بالاخره یک اشخاصی اومدن و حمله کردن، حالا حمله کردن به جانش یا حمله کردن به مالش یا به ناموسش فرقی نداره، خب زید میاد از خودش دفاع میکنه، در همین گیردار که داره از خودش دفاع میکنه یکی از مهاجمین رو به قتل میرسونه، این دیگه ضمانتی بر زید نیست که بگیم که دیه باید پرداخت بکنی یا اینکه قتل عمد فلان فلانی، نه، هیچ قصاصی، هیچ دیهی، هیچ کفاره‌ای حتی نیست که گفتیم کسی هر قتلی انجام بده جدای از دیه و قصاص اینا کفاره هم داره که آزاد کردن برده هست و اگر نبود که 2 ماه پشت سر هم روزه میگیره. خب اما کسی که از خودش دفاع میکنه یا از ناموسش یا از مالش دفاع میکنه و در همین گیر و دار مهاجم رو به قتل رساند، یعنی دیگه چاره نداشت، اگر نه مهاجم میاد اون رو به قتل میرسونه، چاره نداشت دیگه، مهاجم رو به قتل رساند چیزی بر او نیست. خب بحث بعدی که یک جمله هست میگه و علی راکب دابت دمان و معترفت و دابت هو، و بر سواره حیوان است، بر اوست دمان و معترفت هو، زمانت آنچه که تلف کرده آن را، دابت هو حیوانش، یعنی شخصی بر اسبش سواره یا شخصی بر ماشینش سواره، پشت ماشینش نشسته، خب داره میره، مال کسی رو تلف کرد، اسب دستشه، اومد مال کسی رو با اون اسب تلف کرد، یا با ماشینش، مثال میزنیم یک یخچالی تو کارتون پلم، یخچال نو، خب شخصی مال یک شخصی هست، حالا یک نفر میاد با ماشین بهش میزنه به ناحق، خب یا اینکه اسبش سوار اسب خودش هست و میاد تلف میکنه، خب اینا اون شخصی که سواره هست اون ضامن میشه و غارم میشه و باید هزینه تلف کردن مال مردم رو بپردازه. و در مورد حیوان خصوصا که گفتیم اگر اون صاحبش، اون کسی که سوارش هست، حالا هر کسی باشه سوارش هست و اون اسب چیزی را تلف کرد، خب اون کسی که سوارش هست اون غارم میشه، ضامن میشه، باید هزینه تلف شدن رو بپردازه. اما اگر نه، خودش کسی همراهش نیست، حیوان زید مثلا گاو زید، گاو خودش تک تنها تو کوچه ها هست و مال کسی رو تلف کرد، کسی زید همراهش نیست، خود گاو تو کوچه داره میره و مال کسی رو تلف کرد، گاو مال کیه؟ مال زیده. خب این حکمش اگر به روز باشه یا به شب فرق میکنه، دقت بکنیم، الان کسی همراهش نیست، اگر به روز به شب هست، اگر به شب هست اون صاحب این گاو که زید باشه ضامن هست، ضمانت کرده میشه، مثلا گاو بره به یک مزرعه وارد بشه و گندم ها رو بخوره و تلف بکنه گندم ها رو، خب این باید صاحب گاو که زید باشه غرامت میشه، چون که در شب شخص باید حیوان خودش را ببنده. اما اگر به روز باشه، خب قضیه حالا فرق میکنه. اگر به روز باشه و گاو زید رفته تلف کرده تو مزرعه امر مثلا، رفته تلف کرده، اینجا دیگه صاحبش که زید باشه غارم نمیشه دیگه. به روز شخص خودش باید از مزرعهش، از باغش محافظت بکنه، خودش باید محافظت بکنه. یعنی مثلا در مزرعهش رو ببنده، در باغش رو ببنده. پس سهلنگاری از خودشه، چون که در روز حیوان میره این بر اون بر. پس خود شخص باید از مال خودش محافظت بکنه، و چون که خودش سهلنگاری کرده، پس صاحب اون حیوان غارم نمیشه. بحث بعدی در مورد بغات هست. بغات گروهی از مسلمانان هستند که با امام عادل به مخالفت میپردازند. گروهی از مسلمانان هستند، مسلمانند، که با امام عادل، یعنی با حکومت اسلامی که امام عادل داره، مخالفت میکنند. خب اینا تو شرع به بغات شناخته میشن، به بغات. و گفتن کلمه بغات به اونها همیشه ذم و سرزنش به اونها نیست. اگر به ناحق دارن، یعنی هیچ تأویلی ندارند، معاندند، خب اونها دیگه خب ذم و سرزنش هست برای اونها. خب اما اگر نه تأویلی دارند که خواهیم خوند انشاءالله و به خطا رفته اند، خب این ذم و سرزنش به آنها نیست که ما میگیم اینها بغات هستند. و یقاتل اهل البغی به ثلاثه شرائط، و جنگیده می شود با اهل بغی، با بغات، که بغات جمع باغی هست، به سه شرط. ان یکونو فی منعت، آن که باشن در منعه، در قوت، در قدرت، یک قدرتی داشته باشن، شوکتی داشته باشن، نه اینکه یک نفر باشه، یک نفر مخالفت داره میکنه، این نه، یک نفر قدرتی نداره، ساز و برگ جنگی نداره، اما نه، گروهی هستن، شوکتی دارن، صلاحی همراهشون هست. ان یکون فی منعت، یکی این که در منعه باشند، در قوت و قدرت باشند. و ان یخرجوا عن قبضه الامام، که خارج شوند از قبضه امام، از قبضه امام خارج شدن. اما اگر در قبضه امام هستن که نه، با آنها جنگیده نمیشه دیگه. وقتی در قبضه امام باشن دیگه با آنها جنگیده نمیشه. یا یک نفر هست گفتیم قدرتی نداره، با آن جنگیده نمیشه. و ان یکون لهم تأویل سائغون، و آن که باشد برای آنها تأویل سائغی، تأویل محتملی. یعنی چون که اهل بغی که باشن، یک عده گروهی هستن تو فلان منطقه مثلا با امام عادل، حالا مخالفت پرداختن. خب امام عادل میاد یک نفر رو یا چندین نفر رو نماینده از طرف خودش به نزد اونها میفرسته که از اونها بپرسن علت خروج شما چیه، علت چیه، چی می... همانطوری که علی رضی الله عنه به ابن عباس رضی الله عنه فرستاد که با خوارج صحبت بکنند، که شما که از اطاعت من سرباز زدید، خب حرفتون چیه؟ پس امام عادل میاد میفرسته یه نفر، دو نفر، بالاخره یا گروهی نمایندهی میفرسته نزدشون که با اونها، و این نماینده هایی که میرن، حالا یک نفر یا بیشتر باشن، اهل علم باشن که بتونن از اسلام دفاع بکنن، بتونن اون شبههی که در ذهن اونها وارد شده بتونن جواب بدن. مثل که علی بن ابی طالب رضی الله عنه و کرم الله وجهه به ابن عباس، عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما، مفسر قرآن، خب به اون فرستاد که از بزرگترین علما در نزد صحابه است. پس ممکنه که تأویل محتملی داشته باشند، اما اگر تأویل محتملی نداشته باشند، اینها معاند محسوب میشن. اینها معاند، اینها دیگه اهل بغی نیستن، چون که اهل بغی احکاماتی داره دیگه که مختصرا تو این کتاب میخونیم الان ان شاء الله. پس دیگه به اونها معاند گفته میشه، دیگه اهل بغی نیستن. مانند کسانی که به ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفتند، البته بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم، که ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه شد، خب زکات ندادن. خب وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه علت را جویا شد، خب آنها یک تأویل محتملی داشتند تو ذهنشون، یک شبهه تو ذهنشون بود. آنها گفتند که ما زکات رو نمیدیم مگر به کسی که در قرآن خداوند متعال گفته که دعاش آرامشی برای شما هست، دعاش آرامشی برای شما هست. اونجایی که خداوند متعال میفرماید خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها، خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها. بعد یعنی از اینها زکات بگیر تا مالشون پاک بشه، و تطهرهم و تزکیهم بها، مالشون پاک بشه، خودشون پاک بشن. خب و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، دعا بهشون بکن. وقتی که زکات دادن دیگه دعا بکن بهشون، دعای تو آرامشی هست، سکنی. پس دعای تو ای رسول صلی الله علیه وسلم. پس اونا گفتن، این یک تعبیری داشتن، تعبیری که محتمل هست. اونا گفتن خداوند در قرآن گفته که خذ من اموالهم، تو ای رسول صلی الله علیه وسلم تو زکات بگیر، نه کسی دیگر، که مالشون و خودشون را پاک بکنی و تو دعا بکن که دعای تو سکن و آرامشه. اما ابوبکر که یک شخص پیامبر نیست، یک شخصی عادی مثل ما هست، خب پس ما نمیتونیم تحویل این بدیم زکات. خب تأویل محتملی داشتن که دیگه با آنها صحبت شد و خب دیگه سر پایین نیاوردن، دیگه جنگ شد دیگه، چون که گفتیم اهل بغی با سه شرط با آنها جنگیده میشه. اما اگر تعویل محتملی نداشته باشن، که گفتیم اونها معانت محسوب میشن، اهل بغی محسوب نمیشن. خب حالا وقتی گفتیم که این سه شرط فراهم شده و شناخته شدن به اهل بغی، خب میگه ولا یقتل اسیرهم، اسیر آنها کشته نمیشه، اینا مسلمانند، اسیرشون کشته نمیشه. وقتی که جنگی حالا در گرفت بین طرفین، بین حکومت اسلامی که حاکم عادل هست و اهل بغی، خب ممکنه که حکومت اسلامی اسیر از آنها بگیره، در حال جنگن بعضی اسیر بگیرن، اسیرشون کشته نمیشه، مسلمانند اینا. ولا یغنم مالهم، یعنی یک شبهه در ذهن آنها ایجاد شده، ولا یغنم مالهم، مال آنها به غنیمت گرفته نمیشه. بعد از این که مثلا اگر حتی جنگ هم تموم شد و همه اینها دستگیر شدند، در قبضه امام عادل قرار گرفتند، خب نه اون غنیمت ها که مثلا از جنگ به دست میاد، این بگیم که از جنگ با کفار دست میاد، از اینها چیزی به دست میاد، این غنیمت دیگه نیست، اینها از اونها غنیمت، مالشون غنیمت گرفته نمیشه، مسلمانن، دقت بکنیم، یا مالهای دیگرشون. ولا یزفف علی جریحهم، و کشته نمیشود جریح آنها، اگر عده مجروح شدن مجروحشون کشته نمیشن، بلکه آورده میشن و مداوا کرده میشن تا اینکه این جمع متفرق بشه. وقتی که این جمع متفرق شد، حکومت اسلامی در این جنگ پیروز شد و افرادش متفرق شدن، دیگه خیال حکومت اسلامی راحت شد از اینکه اینها دیگه متفرق شدن، پراکنده شدن دیگه دوباره. البته حکومت اسلام واعی و هوشیار باید باشه، یعنی اینها دوباره نمیان و متحد بشن. بالاخره حکومت اسلام با هوشیاری باید برخورد بکنه در همه جا. خب وقتی که دید، صلاح دید، نظر دید که دیگه اینها متفرق شدن، خب دیگه رها کرده میشن، رها کرده میشن دیگه. خب فصل بعد در مورد رده هست. کسی که از مسلمان از دین بر بگرده مرتد گفته میشه. و من ارتد عن الاسلام استتیب ثلاثا، و کسی که مرتد شد برگشت از دین اسلام، طلب توبه کرده میشه از او 3 بار. چون که باز هم ممکنه که یک شبهه‌ای تو ذهنش ملحدین انداختن، کما اینکه امروز زیاد ملحدین و غربیون شبهات پیرامون اسلام بر عوام مسلمانان ایجاد می کنند که موجب خارج شدن آنها از دین اسلام میشه. خب اول طلب توبه از او کرده میشه که توبه بکن، به اسلام بر بگرد، این چیزی که تو ذهن تو هست جوابش اینه، شما فریب دارید میخورید. و با عقل و استدلال به آنها فهمانده میشه که دارید شما اشتباه میکنید. خب 3 بار طلب توبه از اون کرده میشه. خب فإن تاب و الا قتل، پس اگر توبه کرد که خوب، و الا قتل، وگرنه کشته میشه. توبه نکرد دیگه کشته میشه. ولم یغسل، غسل داده نمیشه، ولم یصلی علیه، و نماز بر او خوانده نمیشه، ولم یدفن فی مقابر المسلمین، و دفن کرده نمیشه در مقابر مسلمانان. یعنی دیگه کافر هست دیگه، شخص کافره، از اسلام برگشته دیگه. پس ما کافر خود نمیتونیم غسلش بزنیم، نماز بر او بخوانیم. نماز خواندن یعنی دعا کردن به نزد خداوند که یا الله اونو ببخش. کافر که خداوند متعال در قرآن بیان میکنه که ولا تصلی علیهم، نماز نخون بر آنها. و نماز دعا هست، نماز دعا هست. در جای دیگر ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم، اگر 70 بار طلب آمرزش بکنی برای این مشرکین و کفار به نزد خداوند، خداوند هرگز اونها را نمیبخشه. خطاب اولش به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که تو ای رسول صلی الله علیه و سلم، اگر بخوای 70 بار و بیشتر از اون طلب آمرزش بکنی برای کسی که با کفر و شرک از دنیا رفته، خداوند هیچ وقت میگه من اونو نمیبخشم، هرگز اونو نمیبخشم. پس خودش به خدا قبول نداره دیگه، مرتد شده، میگه من دین اسلام قبول ندارم، به خدا قبول نداره، به حکم خدا قبول نداره، چطور بیایم غسلش بزنیم، نماز برش بخوانیم، طلب بکنیم که خدایا ببخشش؟ اون که بخشش خدا نمیخواد، خودش گفته که من بخشش خدا رو نمیخوام، من اصلا این دین رو قبول ندارم، این دینی که خدا فرستاده رو قبول ندارم. و در مقابل ولم یدفن فی مقابر المسلمین، در مقابر مسلمان هم دفن کرده نمیشه. فصل فی تارک الصلات، فصل در مورد تارک نماز، ترک کننده نماز. و تارک الصلات علی دربین، و ترک کننده نماز بر دو نوعه. احدهما، خب خودمون بهتر میدونیم که طالب علمیم که خداوند متعال تنها عبادتی که در روز چندین بار تکرار میشه اونو قرار داده برای اینکه ما عبودیت خودمون رو نشون بدیم، بندگی خودمون رو نشون بدیم، همین نمازه، 5 وقت نماز. بقیه خودمون میدونیم زکات سال 1 بار، و اون هم کسی که به حد نصاب برسه پولش، و روزه هم 12 ماه در 1 سال، 12 ماه، 1 ماه بیشتر نیست، 11 ماه میگذره، حالا 1 ماه. و حج هم در عمر 1 بار، اون هم کسی استطاعت مالی و بدنی اینا داشته باشه. خب جهاد هم اگر که پیش بیاد، ممکنه که تو عمر انسان 60-70 سال عمر بکنه جهادی رخ نده. خب پس تنها چیزی که تکرار میشه و عبودیت و بندگی شخص رو میرسانه، مشخص میشه که این مسلمانه و همه اونو به عنوان مسلمان میشناسن، این همین نمازه، همین نماز انسان است که مشخص میشه این مسلمانه. خب پس در این قضیه، در این قضیه مهم، دین اسلام میگه که این چون که مسلمانی تو با این ثابت میشه، پس اهمیت زیادی داره. اگر اینو بخوای ترک بکنی، عقوبت دنیایی هم داره، به غیر از عقوبت اخروی، عقوبت دنیایی هم داره. و عقوبت در آخرت هم اولین چیزی که سوال میشه نمازه. پس میگه و تارک و صلات علا در بین، و ترک کننده نماز بر دو نوعه. کسانی که نماز را ترک میکنند دو نوعه. احدهما ان یترکها غیر معتقد لوجوبها، یکی از آن دو، آن که ترک میکند نماز را اعتقادی به وجوب نماز نداره. میگه مثلا نماز را قبول ندارم، نماز نمیخونه هیچ، قبولم نداره که خداوند نماز را بر بندگان واجب گردانیده، قبول نداره. فحکمه حکم المرتد، پس حکمه حکم مرتده، چون که کافر میشه دیگه. هر چیزی که ضرورتاً هر مسلمانی میفهمه، شخص بخواد انکارش بکنه، کافر میشه. اما چیزهای ریزی که هر کسی اطلاعی نداره بخواد انکار بکنه، کافر نمیشه. چون که ما میگیم این عذر داره، چیزی که ریز هست هر کسی اطلاع نداره، فقط مثلا طالب علم اطلاع داره، عالم اطلاع داره، از عوام پوشیده میمونه، حالا بگه که من اینو قبول ندارم، میگیم که این دیگه عذر براش هست، اشکال نداره، کافر نمیشه. اما چیزهایی که ضرورتاً همه میدونن که این واجبه، مثل نماز همه میدونن که واجبه، روزه، زکات، حج، همه میدونن که اینا واجبه، خب یکی از اینها رو انکار بکنه، بگه من حج رو قبول ندارم، حج بریم چه کار، اصلا حجی، انجام دادن حج اصلا چیز، نعوذ بالله، پناه به خدا، مزخرفیه، فلانه، خب قبول نداشته باشه. یا این که برعکس، چیزی که حرامه و حرامیت آن هم مشخصه، بگه که حلاله، مثلا زنا حرامه دیگه، اجماع روش هست، شک و شبهه ای نیست پیرامونش، خب بگه که همه هم میدونن ضروریاته، حالا بگه که زنا حلاله، خب اینا با این کلمات کافر میشه شخص. پس وقتی که نماز رو قبول نداره، حکمش حکم مرتده دیگه، حکمش حکم مرتده، یعنی 3 بار طلب توبه کرده میشه، توبه کرد که برگشت که هیچ، مسلمانه مانند بقیه. اما اگر نه، کشته میشه و دیگه غسل داده نمیشه، نماز برای خونده نمیشه، دفع کرده نمیشه در مقابل مسلمین، در مقابل مسلمین هم دفع کرده نمیشه، جای دیگری اونو خاکش میکنن. و ثانی ان یترکها کسلا معتقدا لوجوبها، و دوم آن که ترک کند نماز را از جهت کسالت، تنبلی هست، سستی کارش، اما اعتقاد به وجوب آن داره. از روی سستی نماز، یک نماز نمیخونه، دو نماز نمیخونه، کما اینکه اکثرا که همین جور است. فیستتاب، باز طلب توبه از او کرده میشه. فان تاب، پس اگر نماز گذارد، پس اگر توبه کرد و صلا و نماز گذارد که خوب، کاری بهش نداریم. توبه کرد، گفت که من قبلا نماز نمیخوندم، تنبلی میکردم، الان میخونم دیگه، خب خوب دیگه، که هدفمون همینه، یعنی که بخونه تا نجات پیدا بکنه از عذاب قبر، عذاب جهنم، روز قیامت. و الا قتل حدن، و اگر کشته میشه از جهت حد، از جهت حد کشته میشه، یعنی هنوز مسلمانه، چون که حد برای مسلمان هست زده میشه، پس کشته میشه از جهت حد. و کان حکم و حکم المسلمین، و می باشد حکمش حکم مسلمانان، این دیگه کافر نشده، فقط شخص گناهکاری هست که گناه کبیره انجام داده که نماز نمیخونه، پس وقتی کشته میشه با کشتنش نماز غسل داده میشه، کفن کرده میشه، نماز برو خونده میشه، در مقابل مسلمانان هم دفن میشه، یعنی مسلمانی هست همانند بقیه مسلمانان، اما دیگه مشخص شده مسلمانی هست که گناه کبیره مرتکب شده و توبه هم نکرد دیگه در ظاهری که نزد ما بوده. خب دیگه در مشیت خداوند روز قیامت که آیا خداوند میبخشه او رو و مستقیم وارد بهشش میکنه، یا اینکه نه اول مجازاتش میکنه و بعد وارد بهشتش میکنه. از خداوند متعال میخواهیم که همه ما رو از عذاب قبر، عذاب جهنم، احوال قیامت نجات بده و بدون حساب و بدون حساب وارد بهش بکنه و رضایت خودش را شامل حال ما بگردانه. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.